أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب جناب شیخ، بعد از اینکه بحث رو در مورد شبهه غیر محصوره تمام میکنند، در واقع اثبات شد، حالا به همه ادله‌ای که آوردیم ولو یکیش هم کارساز باشه، اثبات شد که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. بعد شیخ می‌فرمایند فقط مسئله‌ای که وجود داره اینه که یقع الکلام فی موارد، در یک سری از موارد هست که هنوز باید بحث بکنیم، ما جای بحث وجود داره. مورد اول مسئله ما چیه؟ مثلا دنبال چی هستیم؟ مسئله این است که آیا در شبهه غیر محصوره اجتناب الکل جائز است یا باید نسبت به مقدار الحرام اجتناب نمود؟ به بیان دیگر، آیا مخالفت قطعیه جایزه؟ ما تا دیروز اثبات کردیم که اجتناب جایز نیست، اجتناب لازم نیست. حالا مسئله بر اینه که آیا این که ما گفتیم اجتناب لازم نیست، اجتناب همه موارد جایزه؟ من یه ظرف آب در مثلا ظرفای آبی که تو این صحن هست شد شبه غیر محصوره بر فرض. حالا اگر من گفتم که شبه غیر محصوره هست، یعنی همه رو میتونم مرتکب بشم، یا بعد نسبت به مقدار الحرام هنوز هم احتیاط بکنم و نسبت به اون مورد اجتناب بکنم؟ ها؟ نمیفهم یعنی چی؟ اجتناب الکل، بله جایز، ارتکاب الکل، ببخشید. اینجاست که میگن که شنونده باید عاقل باشه. ارتکاب الکل جایز است؟ آیا میشه همه رو انجام داد یا نه باید نسبت به مقدار الحرام اجتناب کرد؟ یک، اول چند تا در زیر چند تا شماره یه سری مطالب را بیان میکنیم. بله، جواب مسئله در ضمن یک، ظاهر از عبارات فقها این است که ارتکاب الکل جائز است، زیرا ایشان به طور مطلق فرمودند که اجتناب لازم نیست. به عبارات فقها که نگاه میکنیم میبینیم اینا گفتن اجتناب لازم نیست. ظهورش در چیه؟ یعنی هیچ نحوه اجتناب، هیچ نحوه اجتنابی لازم نیست، نه نسبت به مقدار الحرام نه نسبت به بقیه، هیچ نحوه اجتنابی لازم نیست. این عبارتشونه. وقتی میگن به طور مطلق میگن اجتناب لازم نیست، یعنی چه نسبت به مقدار حرام چه نسبت به همه موارد، مخالفت قطعیه. احسنت. دو، اما ممکن است بگویی که اطلاق ایشان چون در مقابل شبهه محصوره بوده، مراد ایشان این بوده که آن اجتناب حد اکثری احتیاطی که در شبهه محصور لازم بود در اینجا لازم نیست. لذا معنا این باشد که مخالفت احتمالیه بلا اشکال است. اینم ممکنه. ممکنه بگیم آقا اینا اول بحث از شبهه محصوره رو کردن، گفتن اجتناب حد اکثری احتیاطی، دوتا لیوانه هر دوتا رو ترک کن. بعد رسیدن وارد بحث شبهه غیر محصوره شدن، گفتن اجتناب لازم نیست. یعنی اون اجتناب حد اکثری احتیاطی که باید موافقت قطعیه می کردی در شبهه غیر محصوره، اون میزان از احتیاط دیگه لازم نیست. لذا جمع میشه بگیم که شاید هم مرادشون این بوده که مخالفت احتمالیه بلا اشکال است، ولی بعد هنوز مقدار الحرام را چیکار کرد؟ اجتناب کرد. سه، به ادله هم که نگاه کنیم همین تردید موجود است. بریم سراغ ادله. 6 تا دلیل ما دیروز ذکر کردیم دیگه. یه سریش روایت بود، یکیش اصالت البراعه بود، یکیش اجماع بود. همین تردیدی که نمیدونیم آیا تمام موارد دیگه میشه انجام داد، مخالفت قطعی میشه کرد یا نه، مخالفت احتمالیه میشه انجام داد، بعضی از اطراف رو میشه انجام داد، همین تردید هم در اقوال علما وجود داره، چون اونها از یه طرف به طور مطلق گفتن، از یه طرف در مقابلش رو به محصول رو گفتن، تو ادله ما هم هست. به ادله هم که نگاه کنیم همین تردید موجود است. ببینید، اگر دلیل را اجماع قرار دهیم با توجه به این که اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن را که همان مخالفت احتمالی باشد ثابت می کند. قدر متیقن را ثابت می کند. اجماع دلیل لبیه دیگه، قدر متیقن، لفظ نداره که اطلاق داشته باشه. لذا اگر ما دلیلمون اجماع باشه، اجماع صرفا همونو ثابت میکنه که آقا مخالفت احتمالی اشکال نداره، در شبهه غیر محصوره بعض از اطراف رو انجام بدی اشکالی نداره، ولی باید نسبت به مقدار الحرام اجتناب کنی و احتیاط کنی. اون طرف هم خب، با توجه به اینکه اجماع دلیل لبیس، قدر متیقن را ثابت، قدر متیقن رو ثابت میکنه، لذا نسبت به مقدار الحرام باید احتیاط کرد. لذا نسبت به مقدار الحرام باید احتیاط کرد. اما اگر به ادله روایی مراجعه شود و آنها مربوط به ما نحن فیه باشند، ظهور در اطلاق عدم وجوب اجتناب دارد. یعنی حتی نسبت به مقدار الحرام نیز احتیاط لازم نیست. چون ادله بود دیگه. ادله روایی ما مثلا فرض کنید این بود: کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلاله، کل شیء لک. خب ما میگفتیم علم این روایت، اگر این روایات میتونست علم اجمالی رو کنار بزنه، شیخ انصاری البته دیروز این ادله رو قبول نکرد، ولی علاوه فرض که این ادله قبول شه، بگیم در شبهه غیر محصوره علم اجمالی بیره کنار، کل شیء لک حلال میاد، حتی تعلم انه حرام. ما در شبهه غیر محصوره به هر کدوم از اطراف که نگاه بکنیم علم نداریم. علم اجمالی هم که قرار شد بره کنار، کارساز نباشه. به هر کدوم از اطراف هم که نگاه میکنیم علم نداریم. لذا اگر ما باشیم و روایات، روایات میگن به هیچ عنوان اجتناب لازم نیست ولو به مقدار الحرام. بعد نمیبینم یه بار دیگه مسئله رو توضیح بدم برای دوستانی که بعدتر آمدن. سوال اینه آقا شبهه غیر محصور است، شبهه غیر محصور است. تو جلسه گذشته ثابت کردیم که اجتناب لازم نیست، نباید احتیاط کرد. حالا سوال اینه آیا همه اطراف شبهه غیر محصوره رو میشه انجام داد یا نه؟ بالاخره اگر تو یقین داری یه ظرف نجسه، به اندازه یه ظرف رو باید بذاری کنار ولی بقیه رو انجام بدی. فرقش با شبهه محصوره ای میشه. در شبهه محصوره تمام ظروف رو باید میذاشتی کنار، در شبهه غیر محصوره نه، همون یه ظرف رو بذار کنار. سوال اصلی اینه. بله میشه، بله فردا توضیح میدیم در این که یعنی چی شبهه غیر محصوره، در بعضی از مواردش میشه. خب بعد گفتیم ظاهر عبارت علما اینه که میشه، بعد گفتیم ممکنه بگیم اونا هم ظاهرشون نیست، بعد گفتیم اونا رو ولشون کن بیا سراغ ادله. اگر دلیل ما اجماع باشه ظاهرا نمیشه، چون دلیل دلیل لبی اجماع، بعد به قدر متیقن. اونی که یقینا میشه از اجماع از کلام علما، اون همون قسمت در واقع مخالفت احتمالی است. یه ظرفا بذار کنار، بقیه رو مرتکب شو. اما اگر روایات باشه، روایات وقتی آمد گفت من به شرطی میام که علم اجمالی بره پی کارش، علم اجمالی رفت پی کارش، کل شیء لک حلال، دونه 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 در مورد تمام اطراف جاری میشه، مخالفت قطعیه رو میگه انجام بده، اشکالی نداره، بنده خودم دلیل شرعی هستم، میام کمکت میکنم اون دنیا. همچنین اگر به اصالت البراءه مراجعه شود نیست شود نیز ظاهرن نسبت به مقدار الحرام اجتناب لازم نیست. اگر اصالت البراءه هم بری همینه. اصالت البراءه چی بود؟ اگر اصالت البراءه هم بگی، شیخ میگه اگر قائل شدی دلیل ما اصالت البراءه باشد، باز هم میگه همه را انجام بده، خیالت راحت. چرا؟ چون گفتیم اصالت البراءه وقتی میومد که بگیم دیگه علم اجمالی در کار نیست، علم اجمالی کلا علم حساب میشه، استدلال شیخیم، علم اجمالی کلا علم حساب میشه، ضرری که محتمله کلا ضرر حساب میشه، اون میزان حرام کلا حرام حساب میشه. پس اصالت البراءه وقتی میاد که علم اجمالی و اینا همه بند و بیلش جمع کرده باشه رفته باشه. اصالت البراءه چی میگه؟ میگه من هر جا شک کنم اصالت البراءه جاری میشه. علم اجمالی هم که رفت، اصالت البراءه دونه 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 تمام موارد شامل میشه. لذا اگر اصالت البراءه هم قائل بشی، ظاهرا نسبت به مقدار الحرام اجتناب لازم نیست و مخالفت قطعیه، و مخالفت قطعیه جائز است. خب حالا چهار، یا اونطور که تو جزوه نوشتم نکته، ارتکاب جمیع اطراف در سه صورت متصور است. شیخ میخواد نظرشو بگه دیگه، میگه ببینید ارتکاب جمیع اطراف سه تا صورت داره، به سه شکل ممکنه یک نفری بیاد تمام اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب بشه. الف، ارتکاب اطراف را بدون قصد ارتکاب جمیع انجام دهد. یعنی چی؟ یعنی بنده شروع میکنم این لیوانو میخورم، بعد فردا اون یکی لیوانو میخورم، بعد پس برای اون یکی لیوان، آخر هفته میبینم ای بابا بنده آخریانم حواسم بوده ها، با آخریم که رسیدم میرسم به آخرین لیوان، برمیگردم پشتم نگاه میکنم ببینم من همه لیوانا رو خوردم، الانم آخرین لیوانو سر میکشم. پس من همه رو انجام دادم، ولی از اول که شروع کردم، این دقت از اول مهمه، از اول که شروع کردم قصد ارتکاب جمیع را نداشتم. یا پس بذارید اینطوری بنویسیم که کاملا مراد رو برسونه. از ابتدا قصد ارتکاب جمیع نبوده، ولی سپس این اتفاق رخ میدهد، یعنی ارتکاب جمیع صورت میگیره. ب، از ابتدا قصد ارتکاب جمیع بوده است. من از اول میگم آقا شبه غیر محصول است، میخوام همه رو انجام بدم، میخواهم تمام موارد را انجام بدهم. جیم، از ابتدا قصد ارتکاب حرام را حرام وجود داشته و ارتکاب جمیع از باب مقدمه حرام انجام شده است. یه وقت آقا بنده دلم میخواد خمر بخورم، میگم خدا چه بدبختی ما دوچار شدیم، یه دونه خمر افتاده تو هزار ظرف، ما باید بخوریم دیگه. شروع میکنم همه اطراف رو شروع میکنم به خوردن، همش مقدمه است، اصلا اونا رو باشون کاری نداشتم، همه اطراف شروع میکنم، بلکه بالاخره توی این هزار تا به اون خمر مطلوب خودم برسم. پس تو دومی جمیع به انفسهم مراد بوده. ببینید در ب، جمیع به انفسهم تحقق یافته. یعنی چی؟ یعنی غایت من در ارتکاب جمیع همون جمیع بوده، دلم مقصد همه رو بخورم، کاری به حرام نداشتم. در ب، در جیم نه، جمیع به ما هو هم مقدمه مراد بوده، مقدمه حرام. این تو جیمه، تو جیم من جمیع رو انجام دادم به خاطر اینکه مقدمه بوده، اما توی ب من جمیع رو انجام دادم به خاطر اینکه خود جمیع ارزش داشته برای من، خواستم همه رو بخورم. چرا؟ یا به چه معنا؟ به اینکه من پول نمیدم دیگه آب بخرم، الحمدلله آب هست، همه رو میخورم، هیچم نمیگم مثلا یه دونه شو میذارم کنار، یا اگر یه گوسفند موضوع بوده خودش بالاخره یه میلیون پوله، میگم من همش رو استفاده میکنم. خب سه تا صورت داره. شیخ انصاری حکم بفرمایید. شیخ اعظم انصاری میفرمایند که اقوا این است که در تمام صور باید نسبت به حرام، به مقدار حرام، به مقدار حرام، نسبت به مقدار حرام اجتناب نمود. شیخ میگه فرق نمی کنه، در تمام صورتها باید نسبت به مقدار الحرام شما اجتناب بکنید، زیرا این مقتضای دلیل واقعی است. یعنی آن دلیل که مثلا میگوید اجتناب عن الخمر شامل همه موارد. ببینید چه علم اجمالی، چه شبهه محصوره، چه شبهه غیر محصوره، چه علم تفصیلی، چه عدم العلم، شامل همه موارد می شود. سابقا توضیحش گذشته، الان هم توضیح میدیم. شیخ میگه ببینید وقتی شارع اومده گفته اجتنب عن الخمر، یعنی آقا من کاری به علم تو ندارم، من از خمر بدم میاد، من از شرب خمر بدم میاد، یعنی خمر واقعی حرام است. خوب دقت کنید، وقتی شارع میاد میگه اجتنب عن الخمر، یعنی شرب خمر واقعی بد است، من کاری به علم تو ندارم، تو اگر جاهل باشی بخوری کار بدی انجام دادی، ولی قوه فاعلی نداری، عقابت نمی کنم چون معذوری. اون دنیا بهت میگم چرا خوردی؟ میگی نمیدونستم. قوه فعلی نداری؟ قوه فعلی که داره، قوه فاعلی نداره. قوه فعلی شراب خورده. قوه فعلی داری، قوه فاعلی نداری. شراب خوردی ولی نمیدونستی. اون دنیا کاری باید ندارن. مسئله بر اینه، ولی این دلیل نمیشه که خمر حروم نباشه الا اینکه تو بدونی. یه مطلب اصولی خیلی مهمه، حرمت اشیاء عالم به خاطر مصلحت و مفسده یه که تو خودشون وجود داره، لذا چه من بدونم چه من ندونم واجب واجبه، حرومم حرومه. علم من دخالتش در تنجز تکلیف بر من داره، بر معذریت و منجزیت داره که من اون دنیا چی کار میکنم. این علم من فقط دخالت در این مورد داره. و الا وقتی میگه اجتنب الخمر، خمر حرومه، چه من بدانم چه من ندانم، چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی باشد، چه شبه محصوره باشد چه شبه غیر محصوره باشد، خمر حرومه، خمر خدا خوشش نمیاد. لذا اگر شما جمعی اطراف را مرتکب شوی، یقین داری اون چیزی که خداوند خوشش نمی آمده انجام دادی، حرام واقعی را مرتکب شدی، خدا دوست نداشته. دلیل اصلی هم که ما می گفتیم احتیاط لازمه، همین اشتن دلیل حرام واقعی بود. اینی که ما می گفتیم علم اجمالی کارساز میشه، دلیل اصلیمون چی بود؟ می گفتیم دلیل حرام واقعی اجتناب عن الخمر به زمینه حکم عقل به وجوب حفظ مقدمه علمیه. خب حالا حکم عقل به وجوب حفظ مقدمه علمیه گفتیم رفته، اما اون دلیل واقعی که آمده، خداوند اینجا گفته عیب نداره، به خاطر اجماع، به خاطر اسر و حرج، به خاطر هر دلیلی که ما قبول کردیم، به هر دلیلی خدا گفته عیب نداره، اینجا دیگه احتیاط لازم نیست. اما این دلیل نمیشه که اون حرام واقعی رو به همون اندازش ترک نکنیم، لذا باید به همون اندازه ترک بکنیم. اجتنب عن الخمر شامل همون یه مقدار میشه، و اگر هیچ دلیلی نبود ما میگفتیم به واسطه همون اجتنب عن الخمر به زمینه وجوب حفظ مقدمه علمیه، به خاطر همون ما باید همه اطراف رو ترک میکردیم برای چوب غیر محصوله باشه. لیکن خدا آمده لطف کرده، به واسطه اجماع ثابت شده، خدا گفته آقا دلیل لبی هم هست، خدا گفته این مقدارش لازم نیست، ولی در اجتناب عن الخمر شامل موارد میشه. بازم همون بحثا میاد، اگر ما اومدیم دلیل را اصالت البراءه قبول دادیم، اینجا ادامه میدیم میگیم خدا اومده لطف کرده گفته هیچ کدوم انجام نده، ولی خب ما شیخ قبول نداشت دلیله، گفت دلیل فقط اجماعه، بقیه دلیلا انومن داره. ببینید عبارتتون رو، الاول انهو هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره به حیث یلزم العلم التفصیلی ام یجب ابغاء مقدار الحرام. شأن چنین است که آیا جایز است مرتکب شدن تمامی اطراف شبهه مشتبهات در غیر محصوره، به طوری که علم تفصیلی به وقوع حرام حاصل بشه. شما اگر تمام اطراف را انجام دادی دیگه علم تفصیلی حاصل شده که بنده حرام را مرتکب شده، یا نه واجب است باقی گذاشتن مقدار حرام. اگر 1000 تا ظرف یه دونش، اگر 1000 تا گوسفند یه دونش، بعد یه دونش رو باز نگه داری، ابقای مقدار حرام لازمه. کدام یک؟ ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. ظاهر اطلاق قول به عدم وجوب اجتناب، یعنی که گفتن فقهای ما گفتن اجتناب لازم نیست، هو الاول. هو الاول یعنی اجتناب مطلقا لازم نیست دیگه، نه نسبت به مقدار حرام نه نسبت به هیچ. نوشتیم دیگه شماره یک اینه. ظاهر از عبارت فقهای این است که ارتکاب الکل جایز، زیرا ایشان به طور مطلق فرمودن که اجتناب لازم نیست. یک. لکن دو، یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فی مقابلت شبهت المحصورت التي قالوا فیها به وجوب الاجتناب. ممکن هم هست، احتمال داره این که باشد مراد فقهای عظیم القدر عدم وجوب احتیاط در جمیع در شبهه غیر محصوره باشد در مقابل شبهه محصورهی که قالو در اون شبهه محصوره به وجوب احتیاط. چی گفتم؟ احتیاط گفتم، فرق نمی کنه. در مقابل شبهه محصورهی که در اونجا غالب اجتناب شدن، غالب وجوب احتیاط شدن. شماره دو چی نوشتم؟ اما ممکن است بگویی که اطلاق ایشان چون در مقابل شبهه محصوره بوده، مراد ایشان این بوده که آن اجتناب حد اکثری احتیاطی که در شبهه محصوره لازم بود در اینجا لازم نیست، لذا معنایش این باشد که مخالفت احتمالی بلا اشکال است. اینم شماره دو. و هازا غیر و بعیدن ان مساق کلامه، بعیدم نیست همچین حرفی بزنیم، چون بحثشون داشتن در مورد شبهه محصوره میگفتن، اینجا میگفتن اجتناب لازم، اون اجتناب لازم نیست، اون میزان از اجتناب، اینم بعید نیست. فهینه ازن. خب حالا بریم سراغ ادله. من اینجا یه مقداری دستکاری کردم بحثشون، مرتبتر کردم، گفتیم حالا باید بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چیه. شیخ اول اجماع، ببینید اگر دلیل را اجماع قرار دهیم، فهینه ازن لا یعم معقد اجماع، حالا که همین احتمال اومد دیگه شامل نمی شود معقد اجماع اونها، لحکم ارتکاب الکل عمومیت ندارد، لام جار مجموع مطلب یعم عمومیت ندارد معقد اجماع اونها حکم ارتکاب کل را، یعنی شامل حکم ارتکاب کل نمیشه، اجماع فقط همون مخالفت احتمالیه رو شامل میشه. الا ان الاخبار، بریم سراغ اخبار. دو، اما اگر ادله روایی مراجعه شود و اونها مربوط به ما نحن فیه بشوند، الا ان الاخبار لو امت المقام، اگر شامل ما نحن فیه بشوند دلت علی الجواز، اگر اخبار باشه، بله اخبار دلالت بر جواز داره. بریم سراغ سه، اگر به اصالت البراءه مراجعه شود، اما الوجه الخامس، بغلش می‌نویسید اصالت البراءه، نه اصلا بحث بحثر شک بدوی نیست، شبهه غیر محصوره. وجه خامس یعنی اصالت البراءه، بچه خامس دیروز خوندیم دیگه، سادس آخریش بود، خامس اصالت البراءه بود. بعد اولش هم گفت دیگه یدل علیه وجوه، وجه خامس دیروز خوندیم، وجه خامس. اما وجه خامس، اما اگر بخوای به دلیل اصالت البراءه استدلال بکنی، فالظاهر دلالته على جواز الارتکاب، ظاهرن دلالت دارد بر جواز ارتکاب. اصالت البراءه هم شامل میشه، چون اصالت البراءه هم میگه وقتی من اومدم یعنی علم اجباری رفته، تو تک تک موارد جاری میشه دیگه. اصالت البراءه میگه دونه دونه نگاه بکن، کاری به کل نداریم، چون علم اجباری رفته که کل نگره، میگه یکی تو همه، علم اجباری رفته دونه 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 دونه. من میگم انجام بده انجام بده انجام بده، من هست. آفره. ولی در شعبه محصوله میگفتیم مانع چی بود؟ علم اجمالی بود. در شعبه غیر محصوله گفتیم علم اجمالی فرض، ولی این است که دیگه مانع نیست. همون بحث دلیل خامس بود که اگر مباحثه میکردیم یادمون بود. اصالت البراءه بناءً على ان المانع من اجراها ليس العلم الاجمالي بوجود هم، لكنه انما يوجب الاجتناب عن محتملات من باب المقدمه العلميه التي لا تجب الا لاجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المتعلق في فعل كل واحد من المحتملات وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصوره. این تو غیر محصوره جاری نمیشه. البته شیخ قبول نکرد، گفت تو اینجام جاری میشه. لذا شیخ این دو تا دلیل رو قبول نداره، نه روایی رو قبول داره نه اصالت البراءه رو قبول داره، فقط اجماع بود دلیلش. لذا شیخ هست که میگه باید سراغ اجتناب بریم، مخالفت احتمالی جایز، مخالفت قطعی جایز، چون دلیلش اجماع. اما اگر خلاصه رفتی سراغ براءت، فظاهر و دلالت بچه خامس بر جواز ارتکاب هم است. بغلش میشه الا جواز الارتکاب جمیعا، یا جواز ارتکاب الجمیع. لاکن خب اما حواست باشه ها، اگر اینجا وارد اون سه صورت میشه جناب شیخ. شیخ میگه ما سه تا صورت داریم، اگرم ما قائل به جواز بشیم. شیخ گفت، شیخ نظرش مشخص باشه ها، شیخ هر سه تا قسم الف و به و جیم و گفت اقوا این است که باید چیکار کرد؟ اجتناب کرد از مقدار الحرام. اما تردید اونا، شیخ میگه، میگه اونایی هم که قائل به این هستند که جایز از همه رو انجام بدیم، فقط در مورد الف این حرفو میزنن ها. اگر از ابتدا قصد ارتکاب جمیع باشه، نه اونا میگن نمیشه. شیخ ها، قصد در ب، اگر قصد ارتکاب جمیع بوده باشه، اونا میگن حرومه ارتکاب جمعی حروم. آره. وقت جیم هم که دیگه به طریق اولا دو، اینی که میبینی من دارم احتمال میدم ممکنه ممکنه، فقط در مورد الفه. ولی خود شیخ فتواشیه میگه الف هم همونه. میبینید میگه خب لا دلالت میکند بر جواز ارتکاب، اما کی؟ لکن مع عدم العزم علا ارتکاب من اول الامر، ذالک یعنی ارتکاب جمیع، به شرطی که از اول الامر قصد ارتکاب جمیع رو نداشته باشی. اما معهو یعنی مع قصد ارتکاب الجمیع، ارتکاب الجمیع من اول الامر، و معهو فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام، ظاهرا اینجا دیگه معصیت صدق میکنه. عرفن میگن تو معصیت کاری فیسته قلا، معصیت که آمد عقابم میاد. معهو یعنی با قصد ارتکاب جمعی ب، صورت ب. یعنی میگه اگر که شما بری انجام بدی به حرامم بخوری، بالاخره همه رو انجام بدی که علم داری که. فالاقوا فی المساله، بریم سراغ فتوا. اقوای در مساله چیه؟ عدم و جواز الارتکاب اذا قصد ذلک من اول الامر. شیخ اینو میگه اینجاها، ولی فتوای شیخ همونه که من گفتم، حالا میرسه اقوا. ولی حالا چون بالا گفتش که صورت ب رو وارد شد، شیخ میگه به نظر من حتی در صورت ب اقوا چیه؟ عدم جواز ارتکاب جمعی است، اگر قصد بکند ذلک را از اول الامر، اگر از اول قصد داشته باشه، یعنی مورد ب. هنوز نسبت به مورد الف و مورد جیم دلیلی نیورده، مورد ب رو داره بحث میکنه. میگه نسبت به مورد ب اجتناب الجمیع ارتکاب الجمیع حرومه، باید یه دونه رو کنار بذاریم. فإن قصدهو، آقا قصد جمیع، قصدون للمخالفت بالمسیح، تو اگر از اول قصد کردی جمیع را، در واقع قصد کرده این مخالفت با خدا رو دیگه. گفتی تو اشتر ملخم گفتی من میخوام همه رو انجام بدم که توشم یکیشم خمره. فیستحق العقاب به مصادفت الحرام، اگر به حرام نخوره که تجریه، اگر به حرام بخوره مستحق عقابه. و تحقیق، برو سراغ تحقیق. تحقیق که جناب شیخ میگه دلیلی میاره معلوم میشه الف و ب و جیم همش حرومه، ولی هنوز فعلا شما تو ذهنتون فقط ب هست، اونجایی که من از اول قصد داشته باشم همه رو انجام بدم. تحقیق این است عدم و جواز ارتکاب الکل، نمیشه همه رو با هم مرتکب شد، همه رو مرتکب شد نمیشه. لاستلزامهی، من یه بار بخونم، اقوا این است که در تمام صور باید نسبت به مقدار حرام اجتناب، زیرا این مقتضای دلیل واقعی است، دلیل حرام واقعی است. یعنی آن دلیل که مثلا میگوید اجتناب عن الخمر شامل همه موارد میشه، لذا نمیشه کنارش گذاشت. لاستلزامهی، به خاطر اینکه استلزام دارد ارتکاب الکل، استلزامهی یعنی ارتکاب الکل، چه چیز را استلزام دارد؟ استلزام دارد طرح دلیل واقعی را، یعنی بگیم دلیل واقعی رو گذاشیم کنار، اشتنه بنر خمر چلا اشتنه بنر خمر، دلیل واقعی که عدال علا وجوب الاشتناب عن المحرم واقعی، دلیل واقعی میگم اشتنه بنر خمر الواقعی کل خمر فی قول اشتنه بنر خمر. لأن هذا تکلیف که لا یسقط من المکلف مع علمه به وجود الخمر بین المشتبهات، تکلیف به اجتناب از خمر واقعی که ساقط نشد، نمیشود از مکلف با علمش به وجود خمر بین مشتبهات، مشتبهات الکثیره. غایت ما ثبت فی غیر المحصور، فقط در مورد غیر محصور که میاد این میشه به هر دلیلی، به دلیل اجماع یا به هر چیز شما دلت میخواد، به هر دلیلی غایتش این میشه که شارع گفته اب نداره، الاکتفا فی امتثالهی، یعنی امتثال دلیل حرام واقعی اکتفا شده. به چی اکتفا شده؟ به ترک بعض محتملات. گفته آقا همین که بعض از محتملات رو ترک بکنی به اندازه حرام واقعی، من قبول دارم، من خدا قبول دارم. فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی، بعض متروک میشه بدل ظاهری، من خدایا این یه دونه رو میذارم کنار بقیه رو انجام میدم، این یه دونه بشه بدل ظاهری نه بدل واقعی. بدل واقعی یعنی تغییر ماهیت پیدا بکنه، اگر آبم هست بشه خمر، نه بدل ظاهریه، یعنی خدا میگه من همون حکم رو بهش میدم. و الا اگر بگی نه اینطوری نیست، اصلا اجتناب عن الخمر از کار افتاده، فا اخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قوله اجتناب عن کل خمر اعتراف به عدم حرمت واقعا. و الا اگر قائل خارج بکنی خمری که موجود است یقینا در بین مشتبهات، خارجش بکنی، از کجا خارجش بکنی؟ از عموم قول اجتناب عن کل خمر، بگی اجتناب عن کل خمر آقا شامل خمر موجود در شبهه غیر محصوره نمیشه، اون خمر رو نمیگیره، این دلیل اعتراف به عدم حرمت خمر است واقعا، یعنی اصلا انگار اون خمره واقعا حروم، یعنی چرا اجتناب عن الخمر شاملش نمیشه دیگه، اگر اجتناب عن الخمر شامل یه خمر نشه اون خمره حروم و معلوم بطلان، و معلومه که این باطله، بابا معلوم البطلان، مسلما خمره حرومه، در حالی که اگر اجتناب عن الخمر شاملش نشه اون خمره حروم نیست. هازا در مورد ب بود، بریم سراغ مورد جیم. هازا اذا قصد الجمیع من اول الامر لانفسها، این وقتی است که جمیع را به خاطر جمیع انجام بده، انفسها نمی‌نوشیم غلط، انفسها، جمیع را به خاطر جمیع انجام بده. اما اگر مورد جین باشه قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمی، جمی را به ما هو به ما هی مقدمتون للوصول الى الحرام انجام بده. ولو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمی فرتکب الکل مقدمتن، له کل را انجام بده به خاطر رسیدن به اون حرام. خب این فز ظاهر استقاق ظاهر نگه اینجام استقاق الاقاب وجود داره. الحرمه من اول الارتکاب بناءً على حرمت التجری، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمه. این روش خط کشیدن ها، ما خط میکشیم روش. فالظاهر استحقاق العقاب من اول الارتکاب بناءً على حرمت التجری، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمه. اگرم بذاریم یعنی به خاطر اینکه هم این کار حرومه، لحرمت این کار، لحرمت این که شما به قصد رسیدن به حرام مقدمات حرام را انجام بدی، للو خطم بزنی خیلی راحت میشه دیگه، میشه فظاهر استحقاق العقاب من اول الارتکاب، همون اولین گامی که برمیداری دیگه حروم شد کارت، چون داری کار انجام میدی برای اینکه به حرام برسی. مقدمه حرام حرامه ها، اگرم نرسی بناءً على حرمت التجری، اگرم این کاری که انجام میدی حروم باشه که حروم، اگر نباشه داری تجری انجام میدی، چون تو اینو داری میخوری که شاید خمر باشه، دوست دارم خمر باشه میخورم، بغلی رو انجام میدم دوست دارم خمر باشه میخورم، بعدیشو انجام میدم دوست دارم. بالاخره دو حالت، یا اون خمره است یا خمره نیست، اگه خمره باشه حرام واقعی، خمره نباشه تجری، داری مخالفت با خدا گردن میگی خدایا تو حرام کردی من دلم میخواد بخورم. پس تجری حروم هست یا نیست اختلافه. آخوند خراسانی میگه حرومه، شیخ تو اینجا میگه حرومه، تو بحث خودش میگه حروم نیست، ولی خودش تو هم فقه هم اصول میگه حرومه. ها اونجا آره، اونجا میگه فقط قف فاعلی داره و برای حرام فعلی و فاعلی با هم لازمه، اونجا میگه. اینجا فصوبر و ارتکاب الکل سلاسون، صوبر ارتکاب گفت سه تاست، عرفته کلها، هر سه تاشو فهمیدی ما قبلیا. از کجا فهمیدی؟ آقا خیلی شیخ عبارتت به هم ریخته بود و حتی اون قسمت اولیه هم که اصلا نگفتی، میگه خب پای تخته که نوشته، پای تخته سه قسمت قشنگ برای شما روشن کردن. جناب شیخ شما فتواتو نسبت به قسم اول مشخص نکردی، میگه خوب بفهمی دلیلی که من آوردم شامل هر سه تا قسم میشه، لذا نوشتن که همه اینها اجتنابش لازمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.